أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بیان شد حقی که اینجا محور بحث است، حق اعتباری است در قبال حق تکوینی. بسیار از مباحثی که مرحوم اشرف دوستین اصفهانی شیخ مشایخ ما رضوان الله تعالی بیان کردن کاملا قابل استفاده است. یکی از بیاناتشون این بود که این حق اعتباری در جای قابل جعل است که حق تکوینی نباشد، چون اعتبار حق برای نفوذ تصرف است. اگر یک موجودی ذاتاً هر کاری را بخواهد میتواند انجام بدهد، جعل حق برای او لغو است. مثل که ما برای ذات اقدس اله یه حقی را جعل بکنیم که خدا حق دارد چه این کار را انجام بدهد، این کار لغو است. برای که به یدهی الملک، به یدهی ملکوت و کل شی، لله ما فی السماوات ما فی الارض، او در هر چیزی و بر هر چیزی بخواهد تصرف بکند، به دخل تصرف بکند، قادر است. جهل حق برای او لغو است. این سخن فی الجمله تام است، اما بالجمله ناتمام است. چرا؟ برای اینکه گرچه او در نظام تکوین بر جمیع اشیاء قادر است، ولی حق تکوینی خدا، قدرت تکوینی خدا باعث مرزبندی حقوق دیگران نیست. همین خدای سبحان که به یده الملک است، سماوات و ارض را مسخر بشر قرار داد. همون را برای شما مسخر کردم، مسخر لکن ما به سماوات و ارض. آیا انسان در جمیع ما فی السماوات ما فی الارض تشریعاً و اعتباراً حق تصرف دارد یا نه؟ بعضی از امور را خدای سبحان حق خاص خود قرار داد که در اونجا نمیشود تصرف کرد، نظیر خمس، نظیر انفال و مانند آن. این یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول، این لام برای تبرک ذکر نشده و نام ذات اقدس اله هم تیمونن ذکر نشده، یعنی بخشی از انفال حق الله است. در جریان خمس هم همین طور است. و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، یعنی یک سهم از این سه سهم مال خداست. عده از اهل سنت و مانند آن بر این باورند که نام ذات اقدس الله در اینجا تبرکاً ذکر شده است، نه حقاً. این گفته شد یسألونک عن الانفاق قل الانفال لله، یا وعلم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، این سهم الله در حقیقت بنابراین تبرک است، یعنی سهمی برای خدا نیست. قهرن خمس را به پنج قسمت تقسیم میکردن، دو پنجمش در اختیار پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود، سه پنجمش هم در اختیار سادات. در حالی که امامیه بر این باور است که خمس را باید به شش قسمت تقسیم کرد، سه قسمتش در اختیار امام است، سهم الله است و سهم الرسول و سهم الامام علیه السلام، سه قسمت دیگرش که مال سادات مستمند و ابن سبیل و یتیم است باید به اذن امام صرف بشود. این طور نیست که حق الله فقط امر اعتباری محض باشد، سه تبرک و تیمون باشد، بلکه اعتبار هم راه دارد. غرض آن است که نیازی اگر کسی حق تکوینی داشت، قدرت تکوینی داشت، نیازی به جعل حق اعتباری نیست. نه اینکه جعل حق اعتباری لغو باشد. بینید دو مطلب فرق است. اونجا که ایشون فرمودن ذات اقدس اله مالک ما فی السماوات و ما فی الارض مالک ما صفاست، این حق اون لاره بفی، این که فرمودن حق تکوینی دارد میتواند در ما سوا تصرف بکند، این حق اون لاره بفی، این که فرمودن نیازی به جعل حق اعتباری نیست، اینم حق لاره بفی. اما این که فرمودن جعل حق اعتباری لغو است، این سخن ناتمام است. نیاز نداشتن یه مطلب است، لغو بودن مطلب دیگر است. نیاز نیست ولی اگر تصویر کردن، جعل کردن، آثار خاص خودش دارد. نائب او سهم او را میگیرد به در راهی که او دستور داد صرف میکند. چرا امامیه میگوین خمس باز شش قسمت کرد؟ چرا امامیه میگوین که یه بخشی از انفال سهم الله هست؟ برای آنه که ظاهر آیه اینه، لام هم یک جا استعمال شده، یک سنخ استعمال شده، نه اینکه برای الله تبرک باشد، برای رسول الله جعل حق اعتباری باشد. وقتی لغو نبود امکان داشت، استحال نداشت، خلاف عقل نبود، خلاف نقل نبود، خب ظاهرش حجت دیگه. پس این فرمایش ایشون که جعل حق اعتباری برای ذات اقدس اله لغو است، این سخن ناتمام. ظاهرا سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی هم آیه خمس و آیه انفال را به همین روال تفسیر میکنن. براز مراجعه فرمایید، اینطور نیست که به روال نظر استاد بزرگوارشون مرحوم شاه محمد حسین رضوان الله تعالی علیه ما اونجوری تفسیر کرده باشه. خب مطلب دیگر درباره ولایت انبیا و اولیا بود. این درباره اونها هم ایشون این چند صفحه در حدود 30 صفحه است، رو حتما مطالعه فرمایید، بسیار مطالب عمیق دارد. فاصله علمی این تعلیقه با مکاسب خیلی است. یعنی یک طلبه فاضل مکاسب خون اگه شما مکاسب برش درس بگید بالاخره میفهمد، به دلیلی که امتحان میداد قبول میشد. اما اینا رو درس بگید هرگز نمیفهمد. یه چند سالی که مثلا خارج خونده آشنا شده فرماش هاش محمد حسین میفهمد. حالا مراجعه میکنید به این تعلیقه، یعنی سطح این تعلیقه از سطح متن خیلی مشکل تر است. میفرمون به این که مخصوصا این 30-40 صفحش میفرمون به این که اگر جعل حق اعتباری برای ذات اقدس اله لغو است، اولیای الهی، انبیای معصومین علیه السلام که دارای ولایت تکوینیان به اذن خدا در جمیع عالم می توانند اثر بکنند و صاحب نفوذ تکوینیان با اراده اونها اشیا محقق می شود، از اون جهت هم حق اعتباری ندارند. از اون جهت که جنبه بشری دارند و جنبه عادی دارند حق اعتباری دارند که اون خواهد آمد. در این مقطع فرمودن اینها فاعل موجودات تکوینیان به معنای ما به نمامن، چون فاعل را در علوم عقلی به این دو اسم تقسیم کردن، یه فاعل به معنای ما به است، یه فاعل معنی ما من. فاعل معنی ما به یعنی اون که ابزار را آماده می کند، اعداد می کند، امداد می کند، زمینه را فراهم می کند که در حقیقت متمم قابلیت قابل است، در ردیف قبول قرار دارد، در سلسله و تأثیرات در امرو تأثیر قبول قرار دارد نه تأثیر. اما فاعل معنی مامن یعنی مستر، اون رو بگه فقط ذات اقدس اله است. و زیارت جامع کبیر هم همین رو تأیید میکند که بکن فتح الله، بکن بیان از ذل الغیث، که شما فاعل ما بهید، خدا مامن هست که او منزل الغیث است، اما بکم فتح الله، بکم یختم، بکم ینزل الغیث، بکم کذا، بکم کذا، قرن اینا میشن فاعل به معنی ما به. فاعل مامن ذات اقدس است، این سخن حقه. اما این نیمه راه است نه پایان راه. زیرا اگر کسی خلیفه خدا شد و مظهر اسم اعظم شد و مجلای فیض ذات اقدس اله شد، همون کار ذات اقدس اله را خلیفه او به ما انه مظهرون انجام میدهد، نه به ما انه غیر مظهر. لذا جریان ما رمیت از رمیت و ما رمیت از رمیت لکن الله رما مطرح است. سطح این آیه سوره انفال با جامعه کبیر خیلی فرق میکند. در جامعه کبیر البته اون بخش وسیعش ممکنه در ثنایا و اثنای دعای زیارت جامعه کبیر مطالب برتر از این هم باشد کما لا یبعاد، اما اون چی که در این بکن فتح الله هست، بکن یختم هست، بکن یرزل القی هست، این فاعل ما به را میرساند. اما به ما رمیت از رمیت معنیش نیست که الله رما بکه به وسیله تو رما، رم الله بکه بکه رما، از این سر نیست، بلکه کار تو کار خداست. اینکه کار تو کار خداست بلکه تو خلیفه اویی و خلیفه او کاری را به غیر اذن او نمی کند. و ذات اقدس اله چون صفت مقام ذات خدا که محل بحث نیست، یک اونجا منطقه ممنوع است حتی برای انبیا و اولیا، مقام صفات ذات اقدس اله هم که عین ذات اوست اونجا هم تقریبا مقام منطقه ممنوع است، اونجا هم خارج از بحث است، در دسترس کسی نیست. این مرحله سوم است که محل بحث است، یعنی صفات فعل خدا. خب فعل خدا ممکن وجود است، قبلا نبود، بعد پیدا شد، یه موجود امکانی است، موجود امکانی مظهر میخواد دیگر. خلقت آسمان و زمین اینطوره، رزق انسان ها اینجوره، احیا و اماته اینجوره، خودش هو الحی الذی لا یموت اونجا در دسترس کسی نیست. اینایی که تو این رشته کار کردن میگن اما ذات فقط حارت الانبیاء و الاولیاء علیهم السلام فی، در مقام ذات همه متحیرن. یه بیان نورانی سیدر استاد امام رضوان الله تعالی در اون تعلیقهشون بر فسوس و مصباح دارن که مقام ذات حتی معبود افراد مثل علی بن ابی طالب هم نیست، اون رب را میپرستد نه الله را. ربوبیت مقام فعل خداست تقریبا. اون کنه ذات وقتی معروف کسی نبود، نه معقول حکیم است، نه مشهود عارف، قهرن معبود هیچ کس هم نخواهد بود، زیرا شعاع عبادت به شعاع معرفت حکیمانه یا شهود عارفانه است. وقتی عابد یه چیزی رو نه بفهمه نه بیابد، خب چی رو عبادت میکنه؟ لذا مقام ذات میگن در دسترس احدی نیست. صفات ذات هم از بعضی از جهات حکم ذات دارد. تمام بحث ها مال فصل سوم است، یعنی فعل خدا، وگرنه فصل اول تقریبا منطقه تحقیقا منطقه ممنوع است، فصل دوم تقریبا منطقه ممنوع است، فصل سوم که مقام فعل خداست. خب فعل خدا ممکن وجود دیگه، قبلا نبود بعد یافت شد، بعدم از بین می رود، یعنی ذات اقدس اله می برد، مثل نفخ سور هم زالزاله. تمام این زمائر هم یا رب برمیگرده یا به خالق برمیگرده. ما مثلا در تمام این ادعیه و اورادمون اسمای حسنایی که مثلا تو جوهر جوشن کبیر است میخونیم، زمیرار هم به همین ها ارجاع میدهیم دیگه. حالا قبلا خالق باشه یا رازق باشه یا شافی باشه یا رب باشه یا مالک باشه امثال ذلک، اینا را انسان مطرح میکند، بعد ضمیر هم به همین ها برمیگردد. اگر هم یه وقتی انسان ضمیر را به خود ذات بخواد برگردونه، وقتی از یک ادیب سوال بکنی که مرجع ضمیر کجا است، او بله میگه مرجع ضمیر ذات خداست یا الله است. ولی وقتی از حکیم و عارف سوال بکنید که این ضمیر به کی برمیگرده، میگه ببین اون محمول قضیه چیه، تعیین مرجع ضمیر به دست محمول قضیه است نه به دست موضوع قضیه. حالا این مطلب رو تو پرانتز عنایت کنید، بعد برسیم به سراغ اصل مطلب. شما مثلا بگید زیدون هو ناطقون، یه قضیه است. قضیه دوم این است که زیدون هو عالمون، اینم یه قضیه است. قضیه سوم این است که زیدون هو قائمون، این یه قضیه است. این سه قضیه رو وقتی به یک ادیب و نحوی و صرفی میدی میگین هو به زید برمیگرد. اما اگر چون چه آوردید رو تو دستگاه تحقیق، به یک حکیم گفتید این رو معنا کن، به یک عارف گفتید معنا کن، این هرگز این هوه را در هر سه جا به یک جا بر نمیگردونه. میگوید به این که راه ارتباطی این ضمیر به اون مرجع به دست محمول تعیین میشه، نه به دست موضوع. شما وقتی گفتید زیدون هو ناطقون در قضیه اولا، زیدون هو عالمون در قضیه دوم ثانیه، زیدون هو قائمون در قضیه سوم، این موضوع محمول با هم متحدند دیگر، چون در حمل اتحاد موضوع محمول شرط است. این اصل اول. تعیین محور اتحاد به عهده محمول قضیه است، این اصل دوم. یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما میگیم زید قائم ناطق است، اینا در یک مدار با هم متحدن. وقتی میگیم زید عالم است، در یک مدار پایین تر با هم متحدن. وقتی میگیم زید قائم است، در یک مدار خیلی نازل تر با هم متحدن. در هر سه جا زید هست، در هر سه جا اتحاد هست، اما اون مدار اتحاد یک جا نیست. اگر محمول ذاتی موضوع بود، جنسش بود، فصلش بود، وقتی میگید زیدون ناطقون، یعنی مدار اتحاد موضوع و محمول ذات موضوع است، در مقام ذات اینا با هم متحدن، چون فصل اوست دیگه. اما وقتی گفتید، البته این ناطق فصل منطقی است، حالا ما مثال ذکر میکنیم، ولی وقتی گفتید زیدون هو عالمون، معناش این نیست که این عالم در مقام ذات با زید متحد است، یعنی در مقام ذات اونجا راه ندارد. از مقام ذات که پایین آمدین، در بین اوصاف نفسانیه علم اونجا حضور دارد، که در مرتبه پایین تر این عالمون در مقام وصف با زید متحد است. دو. سوم، وقتی گفتید زیدون هو قائمون، معناش این است که این قائم نه تنها در مقام ذات با زید متحد نیست، بلکه فصل اونیست، در مقام وصف نفسانی هم با زید متحد نیست، چون جزء اوصاف نفسانی او که نیست، مثل علم و عدل که این مال تن او و بدن اوست. معناش این است که در مقام ذات نه، در مقام افعال جوانه و قلوب نه، در مقام اوصاف نفسانی نه، در مقام بعدی و نازه در محور تن زید با قیام متحد است. در هر سجا ما یه زید داشتیم که موضوع قضیه بود، مبتدا بود، و یک هوه. اما آیا هوه در هر سجا به زید برمیگردد، یا یک جا به ذات زید، یک جا به وصف زید، یک جا به محدوده تن زید برمیگردد؟ تعیین مرجع ضمیر به عهده محمول قضیه است، نه به عهده موضوع قضیه. اونی که به دنبال رفع و نصب است، بله میگه زید مبتدا و اون خبر و اون کارش با مرفوع و منصوب حله. چه این که وقتی شما گفتید به یک ادیب، به یک نحوی، به یک صرفی، گفتید شما الانسان و موجودون را ترکیب بکنید، بگه انسان مبتدا، موجودون خبر. اما وقتی که همه الانسان و موجودون را به یک حکیم بدید، بگید این را ترکیب بکن، میگه الانسان خبر مقدم، موجودون مبتدا مؤخر. زیرا هستی است که به صورت انسان ظهور میکند، نه غیر ظهور. شما که به دنبال رفع و نصبی، ببین چی مرفوع چی منصوب. من به دنبال حمل و وضعم که چی رو بر چی حمل میکنیم، چی بار چی رو میکشه. هستی است که بار انسانیت رو میکشه، نه انسان است که بار هستی رو بکشه. هستی اصل است، ماهیت و مانندان فرعن، و الانسان و موجودون میشه خبر مقدم و مبتدا مؤخر. آیات هم همچینه، روایات هم همچینه، تا این ادعیه هم همچینه. تا این جوشنکبی رو کی تفسیر بکنه، کی معنا بکنه؟ اون که به دنبال رفع و نصب یه جور معنا میکنه، اون که به دنبال معارفت جور دیگه معنا میکنه. خب اینه در طول همه، حالا این پرانتز بسته. وقتی گفته میشود خدا را هو این ضمیر هو عبده، این عبد کدوم مرحله است؟ عبد اون هویت مطلقه است که به فهم احدی نمی آید و شهود احدی نمی آید. یه موجود محدود چگونه می تواند یک نامحدود رو درک بکند؟ یه وقت ما میگویم اون نامحدود است، ولی هر موجود محدودی به اندازه خودش ای رو درک میکنه. این معنیش نیست که نامحدودی خدا درک نشده، که خدا تصور نشده، چون تصورش نظری است. ما خیال میکنیم خدای سبحان که نامتناهی است، معاذ الله، مثل اقیانوس نامتناهی. بالاخره اقیانوس نامتناهی قابل تجزیه است، یعنی این بعضش غیر از اون بعض است، برو نامتناهی. ما حجم نامتناهی، نور نامتناهی، هرچه نامتناهی فرض کرد بکنیم، این ذهن ما اون کشش را ندارد که بفهمد که این طرفش عین اون طرف است. میگه ما به اندازه خودمون، گرچه اون نامتناهی است، ولی به اندازه خودمون درک میکنیم. خود ما هم صدها بار این رو نوشتیم و گفتیم و الان هم میگیم ما به اندازه خودمون رو درک میکنیم، اما ما غیر از این چاره نداریم جو حرف بزنیم. ما به اندازه خودمون که او رو درک میکنیم، مثل یک کاسه که بخواد اقیانوس نامتناهی رو درک بکنه، این به اندازه خودش درک میکنه، این درست. اما این مثال با ممثل خیلی فرق میکنه. این اقیانوس نامتناهی شرقش غیر از غربشه، این سمتی کاسه ما فرو رفته غیر از اون سمتیست که کاسه ما به اون نرسیده. جز به جز دارد، بعض به بعض دارد، ولی نامتناهیست. اما اگر چیزی بسیط الحقیقه بود، بسیط محدود، این سمتش عین اون سمته، این اون ندارد اصلا. اینه که تصورش به ذهن نمی آید چه رسد به تصدیق. یه چیزیست که فهم رو میگیره در میره. ما که مثلا یه مطلبی رو میفهمیم، حالا درباره آسمان یا زمین یا درخت یا انسان یا موجودات دیگری، انسانی بررسی میکند، یه محققی، یه پژوهشگر یه چیزی رو میفهمه، خودش هست، اون معلوم هست. مثلا درباره ستاره بحث میکنند یا شمس و قمری بحث میکنند، اون معلوم هست و علمی هست که این پژوهشگر درباره درجه حرارت شمس مثلا بحث میکنند. خب اونم معلوم، اینم فهم و علم، اینم عالم، این سه چیز. معلوم بالاخره جدای از علم و عالم است. ولی اگر یه حقیقتی بود نامتناهی، اون حقیقت نامتناهی تمام محدود عالم را گرفته و فرو برده و فرا گرفته و در رفته، تمام فهم و علم او را فرو گرفته و در رفته، و تمام معلوم را فرو گرفته و در رفته، داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، این غیر از حیرت چیز دیگه نصیب آدم نمیشه. اینی که در روایات فراوانی آمده که اونجا نرید که متحیرانه برمیگردی، چیزی گیرتون نمیاد. این روایات رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه در اواخر کتاب شریف توحیدشون نقل کردن. شما بخواید یک کمی خودتون رو بیازمایید، ببینید که حواستون جمع نیست، قابل این نیست کسی، چون تمام میبینه پشت و جلو همه او را اون چیز گرفته در رفته، فهم او رو پوشنده و در رفته، مفهوم و معلوم رو گرفته و در رفته، چیزی برای اون نمونه. اینه که گفتن عنقا شکار کس نشود، دام بازید. اینجا جای دام انداختن و صید کردن نیست، نه یدرک و بعد الهمم، نه ینال و قوس الفتن. فرمود اگر خواستی حکیمانه بیندیشی، خیلی بلند پروازی کنی، لا یدرک و بعد الهمم. اگه خواستی عارفانه قواسی کنی، لا ینال حقوص الفتن، قواس بشی عارف بشی گیرت نمیاد، حکیم بشی گیرت نمیاد، خودت به زحمت ننداز. حالا اونجا که تجلی کرده است و امثال ذلك حساب دیگه است. این یک جلوه کوتاهی کرده بساط موسی و کوه رو تجلی کرده، چه رسد به اینکه حالا دیگری بخواد خدا رو بشناسه. مقام ذات منطقه ممنوع است. اینایی که عمری در این رشته کار کردن شعار رسمیشون اینه و اما ذات و الهیتو فقط حارت الانبیاء و الاولیاء و فیها. این یک، این تحقیقا منطقه ممنوع است. اون صفات ذات هم که این ذات است از بعض جهات اونم منطقه ممنوع است. این دو فصل رأسن از حریم بحث بیرونن. میمونه مقام فعله که ما در این هزار اسمی که تو جوشن کبیر است غالبا در همین محدود کار داریم. اینا افعال الهی هست. او رازق است، او خالق است، او محیی است، او ممیت است، او شافی است، او قابض است، او باسط است، او معطی است. اینا دیگه فعل خداست. همه اینها ممکنه وجوده، همه اینها سابقه عدم داره، لاحقه عدم داره، هستیشون به ذات اقدس اله مرتبط است. اینا و انبیا و اولیا تو این محدوده هستن. و در اینجا اگر کسی خلیفه الله شد، ما رمیت از رمیت شد، فاعل بنی مؤمن هم هست. پس اینه که شیخ و مشایخ اصفهان رضوان الله علیه فرمودن انبیاء الهی و اولیاء الهی فاعل معنای ما بهن، این حق است. اما این در سطح زیارت جامع کبیر است. این که فرمودن فاعل به معنای ما منه نیست، یعنی مستقلن اینم باز حق است، برای که لیسه که مثل این شی. اما اگه کسی خلیفه فاعل به معنای ما منه شد و مظهر اسم اعظم او شد، برابر آیه سوره انفال و ما رمیت از رمیت لیکن الله رما، دیگه بکرما نیست. نظیر بکم یا نظیر الغیز بکم فتحه لا و بکن بیخته، بلکه رمیت نه رمد الله بکه، این فرق است. مطلب بعدی این که شو فهمودن انبیا و اولیا از روی شخصیت های عادیشون بله مالک اعتباری میشن، حق اعتباری دارن، سلطه اعتباری دارن، نظیر افراد دیگر خرید و فروش دارن و نکاح دارن و مجر اجاره و استجاره دارن باننده. ولایت های تشریعی اونها که اونها ولی تشریعیان به ما فرمودن اطیع الله و اطیع الرسول و اول امر منکم، اینا حقوقی است که خدا به اینا جعل کرده، ولایت تشریعی است که جعل کرده. اسیان پذیرم هست، یه عده ایرو اطاعت کردن یه عده اطاعت نکردن، اما اون ولایت تکوینیش دیگه اسیان پذیر نیست، دیگه هیچ کس نمیتواند در برابر او معصیت بکند. بعد فرمودن به این که پس در انبیا این دو جهت هست و علمای بزرگوار و فقها و ولات شرعی که دارای ولایت تشریعیان مثل مرجعیت هست، مسئله قضا هست، مسئله حکومت رهبری هست و مانند آن، اینها نیابت از معصومان علیهم السلام را دارن در بخش این ولایت های تشریعی و اعتباری، نه اون ولایت تکوینی. اون ولایت تکوینی که بتواند عصایی را مار بکند، مرده ای را زنده بکند و درخت پژمرده ای را سرسبز خرم بکند، دیگه مال مقام ولایت تکوینی اولیای الهی است. این دیگه سمتی نیست که انسان با درس خوندنا و بحث کردنا اونجا برسد. این رو بارها تو بحث تفسیری و غیر تفسیری ملاحظه فرمودید، این از سنخ علم نیست. یعنی کسی اراده بکند درخت پژمرده ای سرسبز خرم بشود از سنخ علم نیست. حالا یک کسی مرجع شده، حکیم شده، مفسر شده، فقیه شده، اصولی شده، از سنخ علمه. انسان میتونه سالهای متمادی پیش او درس بخونه و فقیه بشه، این راه علمی داره. اما حالا یک کسی مستجاب دعوه بود، با یه حمدی که او خوندی بیمار که مبتلا به بیماری صعب العلاج بود شفا پیدا کرد، بهش بگن آقا تو چی کار کردی که این مریض خطرناک در دم مرگ شفا پیدا کرده، این علم نیست. تا بگن آقا من اینجور کندم، قرائت و زاد اینجور ادا کردم، زیر اینجور ادا کردم، از سنخ علم نیست اصلا. کرامت ها از تنخ قدرت است، از تنخ علم نیست. این به طهارت روح وابسته است، این دیگه درس خوندنی نیست. سنخ قدرت روح و طهارت روح و نزاهت روح از سنخ زیر مجموعه قدرت است. این با درس و بحث حل نمی شود. اگر روح طیب و طاهر بود به کرامت رسیده است، بله اونجا این شخص میشه مستجاب الدعوه، این شخص میشه ولی الله، صاحب تیل عرض به ده و کار دیگر. اما اونی که مشکل جامعه را حل می کند هم ولایت های تشریعی است، یعنی مرجعیت است، قضا هست، حکومت و رهبری هست و مانندان، که این شؤون از به تعبیر ایشون از ترشحات ولایت های اعتباری معصومان علیه السلام هست. این مطلب رو ایشون ادامه میدن، فرمان به این که همون طوری که کسی نسبت به خودش امر تکوینن ولایت دارد، جعل حق اعتباری لغو است. اگر نسبت به دیگری هم این چنین بود، یعنی قدرت تکوینی داشت، نفوذ تکوینی داشت، دیگه نسبت به او جعل حق اعتباری روانی است. ولی اینکه این همون طوری که در خودش مؤثر است، در غیر مؤثر است. وقتی در خودش مؤثر بود، در غیر خودش هم مؤثر هست به همون سبک، و هر کاری هم میتواند در باره انجام بده، دیگه جعل حق برای او لغو است. و مثال میزنن به جریان است موسی و هارون سلام الله علیهما، که وجود بارک موسی سلام الله علیه فرمود اینی لا املکو، به خدای سبحان عرض کرد که خب بالاخره سامری آمد و بساط گوساله پرستی رو پهن کرد و گفت هازا اله کن و اله موسی و نسیه، و ادی هم به دنبال او را افتادن. عرض کرد خدایا اینی لا املکو الا نفسی و اخی، من فقط اختیار خودم و برادرم رو داشتم، دیگه اختیار دیگری در قدرت من نیست. اینی لا املکو الا نفسی و اخی. مرحوم شاه حسین رضوان الله علیه فرمان که همونطوری که انسانهای عادی مالک خودشون هستن، بعضی از انبیا و اولیا مالک دیگران هم هستن. مثل این که هست موسی مالک برادر خودش هسته هارون بود، برای این که گفت اینی لا املکو الا نفسی و اخی. اینجا هم دیگه جعل حق اعتباری روانیست. این تفسیر ایشون مبنی بر یکی از دو وجهی است که مرحوم امیرالاسلام و دیگران ذکر کردن، و این است که اینی که خدای سبحان از زبان موسی کلیم سلام الله نقل کرد اینی لا املکو الا نفسی و اخی، این اخی عطف است بر نفسی به زمین ها، یعنی اینی لا املکو مگر خودم را و برادرم را، که این اخی عطف است بر نفسی. بله اگر این چنین باشد، همون طوری که ایشون فرمودن، اونم تا حدودی قابل قبول و پذیرش است. اما معنای آیه این نیست ظاهرن. معنای آیه اینه که اینی لا املکو الا نفسی و اخی برادر من هم لا یملک الا نفسه. ما هر کدام ما یه مسئولیت داشتیم، به ما فرمودی اذهب انت و اخوک با آیات انت و اخوک با آیاتی ولا تنیا فی ذکری، به ما دو نفر مأموریت دادی، فرمودی ونی وهن سستی به خود راه ندی، تنیا یعنی ونی نکنید، اذهبا الى فرعون انه تقا، بعد قولا له قولا لینا و کذا و کذا و لا تنیا فی ذکری، به ما دو نفر گفتی، ما هم ون نکردی، انی لا املکو الا نفسی و اخی هم لا یملکو الا نفسه، من طبق وظیفه هم عمل کردم، برادرم طبق وظیفهش عمل کرده، دیگران هم که در اختیار ما نیستن. نه خیر، معنا همین است، برای اینکه این اخی اتفاس بر انه املک. چرا؟ بعد فرق نمی کنه اون لا ام، این به قرینه همه این لا املک، خود این ات مسیر فعل رو عوض می کند. اینی لا املکو، این املکو اون انه را رفع می دهد، این یملکو اون اخیر را رفع می دهد. مصحح اینها هم تناسب اکو موضوع است. این اخی عطف است بر اون انهی که در املک مستطره استطره است. اینی لا املکو، یعنی لا املکو انه، و اخی هم این چین است. خب معلوم است فعلی که مربوطه به اون است. اگر شما یک زنی رو عطف بر امر کردی، دیگه معنیش نیست که هم فعل مغایب مذکر این رفت میداد. که اگر گفتید بین که جا زیدون و هند، یعنی جا زیدون و جاعت هند، دیگه معنیش نیست که همون جای مذکر هند رفت میداد. که این عطف خودش مشخص است، مشخص کننده نحوه فعله. یکی غائب باشد، یکی زید باشه. جا زیدون و انت، یعنی جا و جئت، زید و تو آمدی. خب اگه گفتیم جا زید و انت، تو و زید آمدی، معنیش دی که جا انت رفع میده، که یعنی جا زیدون و جئت انت. خب این لا املکو الا نفسی، و اخی هم لا یملکو الا نفسه، به طبق این معنی اگر باشد، دیگه جا برای فرمایش ایشون نیست. به هر تقدیر اگر کسی اونجا هم انسان در حدود خودش مالک هست، در محدود خودش مالک هست، نیازی به جعل اعتباری نیست. اگر همین جای نیاز بود لغو نیست. اینا بخش از فرمایشاتشون. تا برسیم به نقدی که مرحومای ناینی نسبت فرمایش مرحوم آیه آسام کاظم طباطبایی دارن. تا کنون ایشون مال بودن به این که ما اگه حق را نحوه ملک بدونیم، حق را نحوه سلطنت بدونیم، هیچ محذوری ندارد. مفهومن یا مستاقن از سنخ ملک باشد یا از سنخ سلطنت محذوری ندارد. منتها باید عنایت کرد که ملک حقیقی یا سلطنت حقیقی از بحث بیرون است. سلطنت تکلیفی هم از بحث بیرون است. سلطنت تکلیفی همون جواز تکلیفی است. مثلا اگر کسی چیزی رو هبه کرده یا کسی رو وکیل کرده، وکالت که از عقود اذنیه است، یا چیزی که هبه کرده از عقود اذنیه است، در عقود اذنیه و عقود جائز حق فسخ دارد. اگر ما از اینجا در این گونه موارد به سلطنت تعبیر شود، باید بدانیم که این سلطنت سلطنت تکلیفی است، نه سلطنت حقی. سلطنت حقی آن است که زمامش به دست انسان باشد، طبع اولش آن است که اثبات و اسقاطش به دست انسان باشد. اما این جواز حکمی را اگر احیانا سلطنت گفتن، این سلطنت تکلیفی است. پس سلطنت تکوینی معیار نیست، یک. سلطنت تکلیفی هم خارج از بحث است. دو، سلطنت اضافی که در باب مقولات مطرح است، که از سنخ اضافه است، منشأ انتزاع میخواهد، انتزاعی از اون سنخ هم نیست. بلکه ما سلطنت کجا انتزاع بکنیم؟ نه از عقد میتوانیم انتزاع بکنیم، نه از عین میتوانیم انتزاع بکنیم، نظیر همون انتزاعی بودن ملک، بلکه امر اعتباری است. امر اعتباری را نه تو ذهن باید جستجو کرد، نه در عین. ما اصولا در فضای اعتبار داریم زندگی میکنیم. اینکه میگید فلان کس رئیس است، فلان کس فرمانده لشکر است، فلان کس سردار است، فلان کس امیر است، این امارتش کجاست، سرداریش کجاست؟ این با یه کاغذ 14-6 میاد و با یه کاغذ 14-6 میره، با نصب و عزل حاصل میشه. یکیسی متولی است، یکیسی معزول میشود، یکیسی منصوب میشود. همه اینها تو فضای اعتبار است. فضای اعتبار هم مثل فضای خارج با اعتباری عین همان. اینطور نیست که اعتبار در وعاء اعتبار باشد، که وعاء اعتبار یه ظرفی باشد، این امور مظروف باشد، بلکه اعتبار و اعتباری متحد و یکسانند، نظیر خارج و خارجی که بارها گفته شد. اگه شما میگی این درخت موجود خارجی است، یعنی در زمینه، خب زمین موجود خارجی است در کجاست؟ در فضاست. فضا موجود خارجی است در کجاست؟ پس فضا موجود خارجی است، یعنی عین خارجه. زمین همینطوره، اعتباری بودن با ظرف و مظروف عین همه. خب پس بنی سلطنت انتزاعی نیست، بنی سلطنت تکلیفی نیست، بنی سلطنت تکوینی هم نیست، بلکه این نحو حقه. یه بیان لطیفی مرحوم اصفهان کاظم دارد که این حق میتواند از سنخ ملک باشد. نقدی مرحوم های ناینی دارد که اون نقد داره برای مشروع حسین جواب میدن. مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه فرمودن به این که حق از سنخ ملک و میتواند از سنخ ملک باشد، چون میتواند از سنخ ملک باشد، مرحوم های ناینی اشکال میکنن، میگن ملک ملزوم حق است، مستلزم حق است، نه خود حق. انسان اگه مالک چیزی باشد، حق دارد که در اون کاری، در اون شیء تصرف بکند. نمیشود حق را ملک دانست، برای اینکه ملک مقدم بر حق است، ملزوم حق است، مستلزم حق است و حق لازم اوست. و از طرفی هم شما میبینید وقتی انسان مالک باشد، میتواند جمعی تصرفات داشته باشد، سلطنت مطلق دارد، در حالی که حق یه سلطنت مخصوص است. فرمایش مرماش و همدوسین این است که چون ملک مراتبی دارد، بخش ضعیفی از ملک همون حق. اما این که گفتید ملک شعاع وسیطه، آن وقتی مالک چیزی باشد حقوق فراوانی دارد، سلطنت فراوانی دارد، ولی وقتی حق داشت سلطنتش محدود است، می فرمون به این که این نارواست. شما بین سعوزیق وجدان با سعوزیق موجود خلط کردید. بیان ذالک این است که حق گاهی انسان نسبت به یک شیء وسیع حق دارد، حق دارد که این ده تا کار را انجام بدهد. گاهی نسبت به شیء محدود حق دارد، حق دارد این یک کار را انجام بدهد. آیا حق داشتن در بر چیزی که ده تا کار است، حق دارد این ده تا کار را انجام بدهد، در یک کسی دیگه حق دارد یک کار را انجام بدهد، آیا این حقها مختلفند یا متعلقها مختلفند؟ حق یه نحوه وجدان است. آیا این وجدانها سه و زیغ دارند یا اون موجودها سه و زیغ دارند؟ شما میخواد بگید حق غیر از ملک است. چرا؟ دلیلی که میارید میگید که چون ملک شعاع نفوذش بیشتره، بر امور بیشتری انسان مسلط است. وقتی حق داشته باشد بر امور کمتری مسلط است. خب این باعث می شود که حق و ملک متباین باشن، از دو سنخ باشن، از هم جدا باشن. یعنی این وجدان ها فرق کرده یا اون موجود ها فرق کرده. شما اگر مالک یک دینار باشید یا مالک یک میلیارد باشید، این ملک ها فرق میکنه یا مملوک ها فرق میکنه؟ مملوک ها فرق میکنه، اون موجود ها فرق میکنه، نه وجدان ها. وجدان وجدان دیگه، ملک ملکه. سعه و زیغ مملوک باعث نمیشه ملک ها دو قسم بشه که. فرمایش مرماش ممدوسین اینه که حق و ملک اگر شما میبینید تفاوتی هست، در اون موجود ها و متعلق هاست، وگرنه هر دو سلطنته. یه وقت انسان سلطنت دارد ده تا کار بکنه، یه وقت سلطنت دارد یه دونه کار بکنه. مثل اینکه شما گاهی مالک یک دیناری، دیگری مالک یه میلیون هست. اون مملوک ها پا هم فرق میکنن، نه ملک ها. ملک ملک دیگه، یعنی وجدان. ایشون فرمود سعه و زیغ وجدان غیر سعه و زیغ موجود است. در اینجا موجود ها هم فرق میکنن، نه وجدان ها. حالا بقیه نقد های مرحوم های ناینی میمونه بخواست خدا. والحمدلله.